اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در این جهت بود، آیا خیال الفسخ برای مشروط له در صورتی که مشروط علیه امتناع کند از اتیان بالفعل که در معامله شرط شده است؟ آیا این خیالی که هست در عرض جواز الاجبار است، یعنی می تواند الزام کند مشروط علیه را به اتیان الفعل و اکراه کند و می تواند معامله را فسخ کند، یا اینکه این خیال الفسخی که هست بر مشروط له در صورتی است که اجبار ممتنع علی الفعل اجبارش ممکن نبوده باشد، خودش نمی تواند اکراه کند، دستش هم به حاکم شرعی که ولی مبسوط الید است به او نمی رسد. در صورت عدم تمکن من الاجبار می تواند معامله را فسخ کند. کلام در این جهت بود. خود شیخ قدس الله سره اختیار کرده است در ما نحن فیه قولی را که جواز الفسخ با جواز الاجبار در عرض هم نیستند. در صورت تمکن از اجبار خیاری بر مشروط له ثابت نیست. اون وقتی که متمکن نشد از اجبار و او هم امتناع از اتیان عمل کرد، اون وقت است که خیار فسخ پیدا می کند. دلیل شیخ این است، می فرماید بر این که خیار الفسخ در ما نحن فیه از قاعده لا ضرر استفاده شده است، به جهت نفی الضرر است. خیار برای مشروط له لنفی الضرر است، یعنی به قاعده لا ضرر ثابت شده است. پس اون وقتی این شخص متضرر می شود از این معامله مشروط له، اون وقت متضرر می شود که نتواند اجبار کند مشروط علیه را بر عمل. و اما مع جواز الاجبار و تمکنش از اجبار، که جواز الاجبار در صورت تمکن است، مع جواز الاجبار ضرری لزوم المعامله برای شارط نمی آورد. پس اوفو بالعقود در صورتی که متمکن از اجبار است، اوفو بالعقود عقد را می گیرد. عقد لازم الوفاست، مخصص ندارد. فقط مخصص قاعده نفی الضرر است و قاعده نفی الضرر هم در صورت این جاری است که متمکن از اجبار نبوده باشد. این حاصل مختار شیخ است و دلیلی هم که بر این مختارش اقامه کرده است این است. بعد می فرماید شیخ در کلامش، اما کسی ملتزم بشود که جواز الاجبار با خیار الفسخ در عرض همند، یعنی مشروط له می تواند اجبار بکند که متمکن از اجبار هم است، که فرض این است در جواز الاجبار، و در همین حال جواز الاجبار خیار فسخ هم دارد، می تواند اجبار را ترک کند، یعنی مخیر است اجبار را ول کند و معامله را فسخ کند. می فرماید اما این قول، برای این قول من مدرکی و میزانی نمی دانم الا این بیانی که ایشان می فرماید، مگر اینکه کسی ادعا کند بر اینکه وقتی که مشروط علیه فعل را اتیان نکرد، مفروض این است که فعل را ملتزم شده اتیان بکند، وقتی که اتیان نکرد، این اتیان کردن او و ترش وفاش بالعقد، عقد وفای به عقد را ترک می کند دیگر، چون که در عقد ملتزم شده است شرط بر علیه شده است که فعل را اتیان کند، پس چهان این که عمل را اتیان نمی کند وفای به عقد نمی کند، چهان در این صورت خود مشروط علیه رضا دارد بر این که این عقد بله از بین برود منفسخ بشود، چون که وفا نمی کند معلوم میشه که راضی به عقد نیست فعلا، ولو اون وقت راضی بود الان رضا ندارد به بقال عقد، چن نمایل است که فسخ بشود این معامله. خب وقتی که با این میل این به فسخ اون مشروط له که فسخ کند، فسخشون داخل عنوان ایگاله میشود، ایگاله این است که فسخ بشود معامله بریزد طرفین. وقتی که فرض کردیم مشروط علیه وفا نمی کند چن نرازیست به بله به زوال العقد و مشروط له فسخ کرد، این فسخ این کل ایگاله می شود، چه اجتماع ما فی الفسخ می شود، بدون جهت نافذ می شود. پس مشروط له میتونست اجبار بکند و میتونست فسخ بکند، چون که فسخش کلیگاله است. وقتی که شیخ این را ذکر میکند یه چیزی یه نقضی به ذهنش میاد که ممکن است این توضیح مرا کسی نقض کند. به چه چیز؟ با اون صورتی که احد المتعاملین امتناع از تسلیم مال کرد که مال را به دیگری برای تملیک کرده است در معامله، مثل این که فرض کنید شخصی فرش را یا خونه را به زید فروخت، فرض کنید به 100,000 تومان، زیدم قبول کرد 100,000 تومان را داد، توجه کردی بایه گفت که خوب خانه را فردا بیا تحویل بگیر، ولی اون را رفت فردا آمد این تحویل نداد، گفتم برو یه ماه دیگر بیا، یه ماه گذشت یه ماه دیگر بیا، که امتناع می کند بایه از تسلیم المبی. خب در این صورت توجه کردید، در این صورت که احد المتبایعین یا کل المتبایعین، ما احد ما را فرض کردیم که عوضه هست، که امتناع می کند از تسلیم العوض مالی را که به دیگری تملیک کرده است از تسلیم او، اینجا حضرات اینجور می گویند، میگویند مشتری اگر بتواند اجبار کند بایع را بر تسلیم خیار فسخ ندارد، باید اجبار بکند، باید اجبار بکند ولو به اکراه خودش یا اکراه به ید حاکم شهر، اکراه بکند مبی را از دستش بگیرد. اگر نتوانست زورش نمیرسد، حاکم شهر مبسوط الیدی نیست، توجه کردید، یا اگر هستم خیلی طول می کشد دست بو پیدا کردن، توجه کردید، وقتی که متمکن از اکراه و اجبار بر تسلیم بایع نیست، اون وقت می تواند معامله را مشتری به هم بزند که فسخ دل بی خونه مال تو 100,000 تومان ما را بده. خب اج اینجور است دیگر، پس در باب اجبار بر تسلیم احد الوزین با تمکن از اجبار خیار فسخ نیست، در صورتی که جواز الاجبار نباشد اون وقت خیار فسخ میاد. خب اون وقت کسی نقض میکند که چه فرق است ما بین اون مسئلهی که توجه کردید، اون مسئلهی که بایع تسلیم نمیکند مبی را، و ما بین مسئلهی که مشروط علیه عمل نمیکند. شما در این مسئله مشروط علیه توجه کردید، ملتزم شدید که اگر عمل نشد با تمکن شارط بر اجبار او، این فسخ شارط داخل عنوان ایگاله می شود، این زور فرمود دیگه. خب اونجا هم گفت که خب من متمکن هستم بایع را مجبور کنم به تسلیم به خودم یا به ید حاکم شهر، ولیکن فسخ ده اونم داخل ایگاله می شود، چون که بایع خونه را نمی دهد چند وفای به عقد نمی کند، چند نرازیست این عقد نباشد. خب وقتی که مشتری فسخ کرد، فسخش میشه داخل عنوان ایگاله. اونجا هم باید ملتزم بشوید که جواز الفسخ در مسئله امتناع از تسلیم العوض در عرض جواز الاجبار است. چرا آنجا ملتزم نمی شوید در عرض اجبار است ولیکن در ما نحن فی ملتزم می شوید؟ میگه نه، این دوتا مسئله فرق است. درست توجه کنید. می فرماید بر این که فرق است ما بین مسئلتین. در مسئله امتناع از تسلیم المبی، مبی مال بله مشتری شده است، بی تمام شده است. مجرد این که بای تسلیم نمی کند، توجه کردید، این مجرد این که بای تسلیم نمی کند مبی را، این موجب نمی شود خونه ای که داخل ملک بله مشتری شده بود این از ملک او خارج بشود، دوباره برگردد به ملک بایه. ولو مشتری هم فسخ کند، چون که فسخش فسخ یه طرفی است، مجرد عدم رضا اونجا چند فسخ مشتری را داخل عنوان ایگاله نمی کند، چون که مال دلیل نداریم که مجرد امتناع از تسلیم موجب بشود که مالی که مال دیگری است برگردد به ملک این شخص ممتنع که بایه است. ولیکن بخلاف در ما نحنفی، در ما نحنفی مشروطون علیه باید عمل کند، عمل ملک بایه نیست. اینجاست بله در عبارت تعبیر فرموده که عمل معقول نیست ملک بایه بشود. معقول هست مثل باب الاجاره، ولیکن در باب شرط عمل ملک بایه نیست. توجه کردید؟ چون که ملک بایه نیست، پس به امتناع کردن، توجه کردید، به امتناع کردن مال دیگری نمیخواد برگردد به ملک شخص ممتنع. بدون جهت در ما نحنفی این که راضی شد که معامله نبوده باشد، اون وقت فرض بفرمایید بایه هم فسخ بشروط الله هم فسخ کرد، این چند نیگاله میشود. بعد هم در زیلش یه فتعملی دارد که فتعمل ظاهر است که اشاره است که این فرق فارق نمی شود. چرا؟ چون که در ما نحنفی هم در موارد شرط العمل که این که عمل نمی کند، بله عمل ملک بایه نشده است، ولیکن سمن که ملک بایه شده است، مشتری مشروط علیه هست، عمل نمی کند، ولیکن سمن که ملک بایه شده است. توجه شد به امتناع این سمنج بر ملچو بر نمی جردد. اگر بایه هم فسخ کند، فسخ یه طرفه است، سمن معامله من فسخ نمی شود. اگر گفتید این امتناع رضای به فسخ است و فسخ بایه داخل عنوان اقاله می شود، اقاله مالها را به جای اولی بر می جرداند، این در امتناع از تسلیم العوض هم الکلام. بله مبی ملک بایه شده است، ملک مشتری شده، ولیکن بایه که امتناع کرد رضا به فسخ دارد. وقتی که مشتری فسخ کرد ایگاله میشه، مالها به جای اولی برمیگردد، این فرق فارق نمیشود. این کلامی است که شیخ در ما نحنفی زشت کرده است. خب ما برمیگردیم حرفی که دیگران دارند و ما داریم. اون حرفی که ما داشتیم او را گفتیم که جواز الاجبار با جواز الفسخ در مرتبه واحده هستند. جواز الاجبار در ما نحنفی از به جهت این است که وجوب الوفای بالعقد و به شرط، وجوب الوفای به شرط وجوب حقی است و می تواند ذوالحق اجبار کند من علیه الحق را به استیفا. و اما خیار دارد، خیار به قاعده لازرر ثابت نشده است، به سیره یوگلایی است که شرط دیگر است که اگر عمل را انجام ندادی من حق فسخ دارم. و اون سیره یوگلایی هم گفتی مطلق است، چه متمکن از اجبار باشم چه نبوده باشم، شاهدش را هم بیان کردیم. ما اون حرف من را گفتیم. کلام در این فرمایشات شیخ است. شیخ فرمود بر این که دلیل خیار در ما نحنفی قاعده نفی الضرر است، خیار لنفی الضرر ثابت شده است. میگیم نه یا شیخ، قاعده لا ضرر در ما نحنفی مجرا ندارد. چرا؟ درست توجه کنید. بران که قاعده لازرر که خود مسلک شیخم هست اینه، هر وقت حکم شرعی موجب ضرر شد به نحوی که ضرر مستند به حکم شارع است، شارع این حکم را که در این صورت داشته باشد موجب می شود مکلف متضرر بشود. لا ضرر اون حکم ضرری را نفی می کند که در بعضی روایات هم هست لا ضرر فی الدین، دین همان احکام است، یعنی حکمی که موجب بشود و طرف را و مکلف را به ضرر بیندازد این حکمی ضرر نشده است. بدون جهت اگر ادله و خطابات احکام اطلاقشون شامل بشود حتی آن صورتی را که غسل کردن بر جنب ضرری است، قاعده لا ضرر وجوب الغسل را برمی دارد، میگه ضرر در حال ضرر نه وجوب نیست. حکومت دارد قاعده لا ضرر بر خطابات احکام. این خود مسلک شیخ همین است و عرض کردیم در قاعده لا ضرر که مفاد قاعده لا ضرر همین است، چون که نفی ضرر در مقام تشریع به این می شود که حکم منتفی بشود، حکمی که منشأ ضرر است او منتفی بشود. خب عرض می کنیم یا شیخ این شخصی که این خونه را فروخته است فرض کنید به 100,000 تومان با مشتری شرط کرده است که این ثوب برا هم خیاطت بکنی، شرط فعل کرده است با مشتری، این دو صورت دارد. یه صورتش این است که خونه را که به 100,000 تومان فروخته قیمت سوقی خونه همون 100,000 تومان است، بیشتر نمیخرند. این شرط عمل که با مشتری کرده است، مشتری ملتزم به خیاطت شده است، این یه عملی است که دخل در قیمت سوقی ندارد. خیاطت بله اگر شرطم نمی شد قیمت سوقی این خونه 100,000 تومان است و اینم به 100,000 تومان بیشتر نفروخته است. خب در این صورت وقتی که مشتری خیاطت نکرد، امتناع کرد، خب این بی اگر لازم بشود بر مشتری چه ضرر وارد بر بایه چه ضرر وارد می شود، چون که لزوم البی که خونه را به 100,000 تومان فروخته اگر اصلا خیاری نداشته باشد بی لازم بشود، حتی در صورتی که مشتری امتناع از بله عمل می کند چه ضرری وارد می شود؟ ضرری وارد از نقص در مال است، نقص در ارز است، توجه کردید، نقص در نقص اطراف است، یا نقص در اونی که مثل المال است، مثل الحقوق، حق انسان از بین می رود. خب عرض می کنم در ما نحنفی پس لزوم البی خود بی ضرری نیست، بله این حق بایه از بین می رود، چون که حق داشت خیاطت ثوب را بر مشتری، این حق را داشت چون شرط کرده بود. عرض می کنیم معامله فسخ بشود باز این حق از بین می رود، منتها حق که از بین می رود تارتن به این می شود که استیفا نمی شود و اخرا به این میشه که حق مرتفع میشود. اصلا توجه کردید فسخ کرد دیگر حقی ندارد بایه بر مشتری، حق استیفا نشده است، به واسطه خیار الفسخ حق استیفا نمیشود. توجه کردید معامله لزومش ضرری نیست و حق اون شخصی که بایه از بین رفته به امتناع اون شخص از بین رفته، معامله خیاری بشود حق استیفا نمی شود، پاس حق استیفا نشده است، تارتن هست و استیفا نشده، تارتن خوب خود حق مرتفع است، اینها فرقی در عمل ندارد. این اولا. اون شکل دیگر را هم عرض کنم بهتر واضح بشه. و اما در صورتی که نه خونه قیمتش فرض کنید بله 100,000 تومان نبود، از 100,000 تومان اقلن 1,000 تومان کم بود، بله از 3,000 تومان اقلن 1,000 تومان زیاد بود قیمت سوقیه، این فروخته است به 100,000 تومان به جهت این شرطی که در معامله است این صوبش را خیاطت کند یا این نخاش را مثلا فرش ببافد، معامله به قیمت سوقیه واقع نشده است، به کمتر از قیمت سوقیه واقع شده است. اگر در این صورت خب این خیار فسخ نداشته باشد بی لازم بشود ضرر می شود، چون که خونه را به 100,000 تومان فروخته که قیمتش بیشتر است. و اگر خیاری بوده باشد چنان این ضرر متوجه بایع نمی شود. اگر این صورت را فرض کنید، در این صورت همان حرفی است که سابقاً گفتی، اگر قاعده ای لازرر اینجا مجرا داشته باشد باید حکم بشه به بطلان البیع. در صورتی که مشروطون علیه شرط را اتیان نمی کند، اصل بی باطل است. چرا؟ چون که ضرر ناشی است از صحت البیع. نقص در مال بایع، چه مالی را که بیشتر از 100,000 تومان میارزد این را به 100,000 تومان داده است، نقص شده است دیگر، از قیمت سوقیش کمتر است. این نقص از صحت بی ناشی است. اگر بی صحیح است این نقص وارد است، در صورتی که مشروط علیه به شرط عمل نمی کند، خیانت نمی کند. این ضرر مستند به صحت البی است، لا لزوم البی. منتها بی لزوم نداشته باشد ضرر تدارک می شود، یعنی معامله را فسخ می کند، خونه را از دستش می گیرد، ضرر تدارک می شود. یا شیخ، شما خودتان فرمودید به ما یاد دادید که مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری است، نه اثبات حکمی که یتدارک به الضرر. قاعده لا ضرر خودش در قاعده لا ضرر شیخ در رسائل مفصل بحث کرده است که قاعده لا ضرر مفادش نفی حکمی است که منشأ ضرر است، نه اثبات حکمی است که یتدارک بهی از ضرر موجود، ضرری که موجود شده از او تدارک بشود. اگر قاعده لا ضرر مفادش این بود که نفی بشود حکمی که منشأ ضرر است، که شما ملتزم هستید ما ملتزم هستیم، باید در صورتی که اون مشروط نده عمل نمی کند بگیم معامله باطل است، چون که صحت معامله ضرری است و شارح حکم ضرری را نفی کرده است. و اما اگر کسی بنا گذاشت که شما هم ما منکر شدیم، چون قاعده لا ضرر معناش اثبات حکمی است که تدارک بهی از ضرر موجود، که منکر هم شده اید و باید هم این کار بشود، اگر رو این اصل لزوم برداشته می شود، چون که لزوم حکمی است که وقتی که خیار آمد لزوم برداشته شد، خیار ثابت شد، یتدارک به الضرر، و قاعده لا ضرر حکمی که یتدارک به الضرر او را اثبات نمی کند. خب صحت موجب ضرر است، نقص در مال از صحت بی ناشی شده. در فرضی که مشروط علیه خیانت نکرد، این ضرری که بر بایع حاصل شده است از صحت البیع است این نقص. بدون زد اگر معامله جایز هم باشد فسخ هم نکند، این ضرر وارد شده است. منتها اگر لازم نباشد خیاری بشه میتوند تدارک ضرر کند، و قاعده لا ضرر حکمی که تدارک به ضرر او را اثبات نمی کند، حکمی که منشأ ضرر است برداشته می شود. و ما هم سابقا گفتیم ما از ذلک که صحت معامله ضرری است، قاعده لا ضرر صحت را بر نمی دارد. چرا؟ چون که گفتیم قاعده لا ضرر نفی امتنانی است، در جایی که در خود بی شرط شده است که اگر عمل نکردی برای این شرطت من حق فسخ دارم. توجه کردید؟ در آن صورتی که او عمل نمی کند و شرط الخیار شده از شرط خیار ارتکازی، صحت به ایران نفی کردن خلاف امتنان است، چون اگر این شخص شرط خیار کرده است، توجه کردید، میتواند معامله را به هم بزند و میتواند معامله را ابقا بکند. پس صحت اینجور معامله ای که شرط الخیار در او شده است بنابر قول ما صحت ولو منشأ ضرر است، ولیکن رفعش مخالف با امتنان است، یعنی امتنانی نیست. بدون زد قاعده لا ضرر نمیگیرد، چون که خیار فسخ شرط شده است. بله، شیخی که این شرط خیار ارتکازی را قبول ندارد که ما گفتیم، فقط میخواهد به قاعده لا ضرر تمسک کند که شرط ارتکازی نیست، این اشکال بر شیخ است، که شما نمیتوانید به قاعده لا ضرر اثبات خیار کنید، باید اثبات کنید به طلان البیرا. بله این نسبت به کلامی بود که شیخ فرمود. پس دلیل ما، توجه کردید، دلیل ما قاعده لا ضرر نیست. و اما اینی که ایشان فرمود در بله در توضیح اینکه خیار در عرض جواز الاجبار باشد که داخل اقاله فرمود، نم چند نصحب القلم است از ایشان. چرا؟ برای اینکه مجرد این که فرض بفرمایید عمل نمی کند، خیاطت صوب نمی کند، این نه به جهت این است که از معامله فرار کند، که یعنی راضی نیست بر این که خونه ای را که 100,000 بیشتر می ارزد به 100,000 خریده است. نه، فکرش همین است که میگه که ولی معامله را فسخ نمی کنم تا بتوانم، توجه کردید، ولی استادگی می کنم که معامله باشد، معزالش خیاطت نمی کند، میگه حوصله نداره. این مجرد ترکل عمل این دلیل نمی شود که رضا دارد بر فسخ معامله. آخه اقاله باید فسخ به رضایت طرفین باشد. مجرد ترکل عمل در مسئله تسلیم العوض هم همین زور است. این که بایه خونه را تحویل مشتری نمی دهد، خونه ای 100,000 تومانی را به 100,000 تومان یا بیشتر فروخته، نه این که پشیمان از معامله است. میخواد از خونه استفاده کند. هنوز یه وقتی ببینیم بله هر وقت که زورمان دیگر نرسید نتوانستیم خونه را تحویل مشتری میدیم. با یه کسی از خدا نمیترسد، توجه کردید، معتقد به عاقبت و امور هم نیست. امروز را میبیند، دار دنیا را میبیند، کمافی عامت غالب الناس همین زور هستند، توجه کردید، میگه نشستم تا وقتی که زورم رسید نمیدم، هر وقتی که دیگر دیدم دیگر زورم دیگر نمیرسد اون وقت تحویل میدم. خب وقتی که این زور شد، این چه زور امتناع از تسلیم العوض رضا به فسخ معامله می شود تا داخل بشود این فسخ تحت فسخ طرف تحت عنوان اقاله، که اقاله فسخ معامله بی رضایت طرف این است. و من هنا ما در باب چیزی که هست امتناع مشروط له از عمل و هاکذا امتناع احد المتعاقدین از تسلیم العوض که مسئله تسلیم المبیع است، ملتزم استیم. هر دو مثلا این باب واحد است. در هر دو، توجه کردید، در هر دو میتواند اون شخص مشارط یا شخص مشتری در مسئله امتناع بایی از تسلیم العوض اجبار کند، توجه کردید، اکراه کند بی نفسهی او به مثلا به ید حاکم شهر مبی را بگیرد یا عمل را استیفا کند و میتواند فسخ کند، چون که خیار ارتکازی در هر دو مسئله است. و اگر مبی را نمیدی به این داد و ستد است، بده بگیر است، نه اینکه بگیر نده، این نیست و من فسخ میکنم، توجه کردید. این شرط ارتکازی، برو شکایت کن، اکراه کن، اینها میگه من حوصله شکایت اینها هم ندارم، من خریدم میدی و بلا فسخ میکنم، پولم را پس میگیرم. این شرط ارتکازی که عرض کردیم اوگلا را نگاه بکن. شیخ در درست توجه کنید، شیخ در فرق ما بین مسئله امتناع از تسلیم العوض و امتناع مشروط علیه از عمل یه حرفی گفت. گفت عوض مال مشتری شده از مبی، ولیکن در باب شرط العمل معقول نیست که عمل شرط ملک بوده باشد برای مشروط له که شارط است. این زور فرمود آخه. و ما هم معقول نیست را گفتیم، یعنی خارجاً اینجور نیست. در اعتبار اوگلا عمل مشروط ملک شارط نمی شود، ملک اعتباری. مراد شیخ از ملک در اینجا در این کلامش همون ملکیت اعتباری است که اون مبی ملک است برای اون مشتری در مسئله تسلیم العوض، ولیکن در باب شرط العمل عمل خودش خیاطت ذوب ملک اعتباری برش مشروط له نیست، که این گفتیم درست است. ولیکن شیخ قبل از این عبارت یک کلمه ملکی گفته است در مسئله جواز الاجبار، که اونجا که اختیار می کند جایز است مشروط له اجبار کند مشروط علیه را بالعمل، چه گفته است قریب به این مضمون که لأن العمل ملک للشارط، عمل ملک شارط است، مراد از اون ملک استحقاق است، ملکیت اعتباریه نیست. یعنی عمل مثل واجبات حق الله نیست، توجه کردید؟ مثل باب نذر که لله علیه بل ان اخی تصوب فلانین یا اتصدق بدیر همین، اونجا عمل توجه کردید حق کسی نیست، حق خدا هست، حق الله هستون. ولیکن در ما نحن فیه در شرط العمل، عمل ملک شارط است، یعنی حق شارط است. مرادش از ملک در اونجا حق است و در این ذیل عبارت که میگوید عمل ملک شارط نمی شود، یعنی ملک اعتباری مثل باب الاجاره ملک شارط نمی شود. اینجاست که سید یزدی قدس الله سره با اون جلالتش فرموده است نه، ممکن است در باب شرط العمل هم ملتزم بشویم. در بعض اعمال، بعض اعمال راها، در بعض اعمال فرموده است ملتزم به ملک بشویم. چی بگوییم؟ نه، مثل باب اجاره است. چه زور در باب اجاره عمل ملک مستعجر می شود، عمل العجیر، در ما نحنفی هم عمل که عمل مشروطون علیه هست ملک مشروطون له می شود. مرادش بر مرحوم سید از بعض الاعمال به قرینه مثال و اونهایی که بعد ذکر می کند، مرادش از عمل اعمالی است که نفع اونها، نفع یعنی نفع دنیوی، اخروی مراد نیست، نفع دنیوی و منفعتی که مترتب بر اون عمل است، اون نفع بر شارط و بر شارط به معنای مشروط له به او عود می کند. مثل خیاطت صبح که مثال می زند. بله، چه جور وقتی که میگه به شرط این جنس صبح مرا بدوزی، خیاطت صبح بالاخره صبح بایه دوخته می شود، منفعتش را بایه می برد، منفعت اثرش را. اثری داشته باشد عمل، اثر دنیوی که اون عاید بر بایه بوده باشد، در اینجا ملتزم میشیم خیاطت صبح، مثل اجاره عزیز شدن شخص به خیاطت صبح است، هیچ فرقی ندارد، شرط الخیاطه با اجاره. و اما اون اعمال دیگری که نه، اثر مترتب بر آنها به خود مشروط الله بر نمیگردد. توجه کردید؟ مثلا فرش را میفروشد برای مشتری، شرط میکند با مشتری فرشت را به این قیمت به تو، فرشم را به این قیمت به تو فروختم، فرش 100,000 را به 50,000 فروختم، به این شرط چون عبدی که در ید توست او را آزاد کنی. شرط الاتق کرده است. خب اتق منفعتش، یعنی اثری که مترتب بر اتق است، بر خود عبد برمیگردد، عبد آزاد میشه، به بایه ربطی ندارد، به مشروط له ربطی ندارد. یا به شرط اینکه به فلانی مقدار مال بدهی، توجه کردید؟ این فرش را به 50,000 تومان فروختم، به شرط اینکه به اون زید که فقیر است اینقدر مال بدهی. اثری که مترتب بر این است به شارط بر نمیگردد، به مشروط الله. اینجاها بله ملک نمیشود، فقط حق است. توجه کردید؟ با اون جلالت این زور تفصیل میذارد. ولیکن در اون چیزی که از شرط الخیاطت ملک میشود، عرض میکنیم یا سیدنا، معنای اینکه بعت که هازا علا انتخی تصوبی یا الان تعتقه هازا لعب، این الان مفادش چیه؟ در دو مقام دو چیز است یا یه چیزه؟ اگر علا به معنای بله تملک است که نیست ظاهر علا، توجه کردید؟ مثل اون چیز در باب مهر نیست که مثلا انکه که نفسی علا الفین که الف ترا تملک کنم از تو، او نیست. در باب شروط علا یه معنا دارد، اگر در شرط لیت که معناش همان بله تملک نیست، در اون یکی هم نیست. و ثانیاً که عمده اوست، اشکالی نه، اگر تملک بوده باشد، او اگر امتناع از عمل کرد و عمل فوت شد، خیاطت لازم شرط شده بود که امروز امسال خیاطت کند، این ماه خیاطت کند، نکردیم ما، خب عمل فوت شد. اگر عمل ملک بوده باشد بر شارط، عملش چیز شده است، تلف شده است، تلف کرده عملش را، ضامن است، باید قیمت سوقیش را بده، چون که اعمال مضمون بل قیمه هستند، باید قیمت سوقیش را بده. مثل بابل جاره که عزیز شده بود امسال نماز بخواند بر میت، او نخواند. توجه کردی؟ خب چه می شود؟ می تواند اون مستعجلی کس الزام کند که نه قیمت این صلات را بده، بفروش قیمت سوگیش را. یه سال هم دو سال هم ده سال هم گذشته است، قیمت سوگیه نماز الان 10,000 تومان است، اون وقت 1,000 تومان داده، 10,000 تومان میگیرد ازش. این اگر بند چرا؟ چون که عمل نماز خواندن یک سال توجه کردید ملک او بود و این ملک را به فوت داده است، اتلاف کرده است، ضامن است باید بدهد. خب اگر بنا بود شرط عمل هم توجه کردید بدون جهت در باب اجاره مستعجیر اگر عمل نکرد مستعجیر مخیر است اجاره را به هم بزند یا اجاره را در حالش ابقا بکند و قیمت سوگیه عمل را بگیرد. خب اینجا هم همین جور بود، وقتی که مشروط علیه امتناع کرد مخیر است بیع را فسخ کند، توجه کردید، یا بیع را ابقا بگذارد قیمت سوگیه عمل را بگیرد. وقانون که ملتزم نمیشد اینجا. این سر این است که در مقام تملیک نیست. مسئله تا اینجا صاف شد به نظر توجه کردید قاصر ما که این جواز الاجبار در مسئله هست و خیار الفسخ هم هست، هر دو در عرض هم هستند و فرق است ما بین شرط العمل در باب الاجاره و شرط ما بین عمل در باب الاجاره و ما بین عمل مشروط فرقی هست، و اما ما بین مسئله عمل مشروط که امتناع کرده است مشروط علیه و ما بین امتناع از تسلیم العوض که عهد المتعاقدین امتناع از تسلیم کردند هیچ فرقی نیست، مسئله من باب واحد است. همه حرفه ها را گفتیم، حتی اون حرفه هایی که در مسئله اسهال است شیخ ذکر کرده همه اش را گفتیم، فقط یک امر باقی مانده است که این را نگفته ایم شیخ متعرض او می شود در این مسئله ثالثه، چون که مسئله ثالثه و ثانیه بلکه مسئله اولا سه تاش را ما قاطی کردیم، چون که به نحوی که بحث کردیم معلوم شد که اینها مرتبط به هم دیگر هستند، اینها باید در یک مسئله بحث بشوند که بر عمل به شرط واجب است یا نه، واجب شد اجبار جایز است توجه کردید و خیار هم در عرض جواز الاجبار است، یا اینکه جواز الاجبار و خیار در عرض واحد نیستند، اینها در یک مسئله باید بحث بشود. بله چون که دلیلشون بله کرد کردیم اینه دیگه، همون سیره و گلاست و همون قاعده لازرری که در مقابل گفته شده است یا مسئله ایگاله. اون وقت بحث امر واحدی که باقی مانده این است، خب اگر فرض بفرمایید عمل مشروط از این شایعات است، مثل این که گفته بود بر این که خونه را به تو به 100,000 تومان میفروشم، میبینی چه خونه ایست دیگر، 500 تومان میارزد، به 100 تومان به تو میدهم به این شرطی که فلان دخترت را به من تزویج بکنی شرطش کرده، اونم خونه را خرید، توجه کردی 100,000 تومان داد خونه را تحویل گرفت دختره را نداد، توجه کردید عملیست از این شایعات. خب فرض بفرمایید که در ما نحنفی هم بله زورش نرسید که او را اکراه بکند اینها، بله آیا میتواند این رجوع بکند به حاکم و به حاکم بگوید بر این که توجه کردید این زور شرطی شده بود به شرطش عمل نکرده است؟ حاکم هم توجه کردید او را فرض کنید نتوانست اجبار بکند چی نقد را بخوان، هی نتوانست آمد بله یا نیامد، امتناع کرد نیامد، اینم میتواند خود حاکم این عمل را انجام بده، همان دختره را تزویج به این بایه بکنه که این از طرف اون شخص ممتنع ها، میتواند همان این شارا توجه کردید میتواند همان این شارا یا ایگارا که عمل است عمل اعتباریست خود حاکم بله مباشرت کند و اتیان کند یا نه؟ بگویم بله میبینید این مسئله را که این زور عنوان کردم این فرقی نمی کند، چه قائل بشویم که جواز الاجبار با جواز الخیار در عرض هم هستند؟ باز بحث می کنیم که جواز الخیار و جواز الاجبار توجه کردید در عرض هم هستند، که تصدی حاکم هم توجه کردید با اون فعل داخل اجبار است عهد طرف تغییر است، یا بگوییم که نه در صورت جواز الاجبار خیار نیست، نتیجه می شود که در صورتی که حاکم هم می تواند تصدی بکند و اتیان بکند فعل را دیگر خیار نوبت نمی رسد. این که شیخ در عبارت مبنی کرده است این کلام در تصدی حاکم را به این که اگر ما گفتیم خیار در صورت عدم تمکن از اجبار است، بنابراین فرض بحث می کنیم که با حاکم می تواند خودش متصدی بشه یا نه، این کلام شیخ نمیدانم چه جور صادر شده از ایشان، مبتنی بر اون نیست. هر کدام از قول این را اختیار کردیم، این حرف است که حاکم می تواند تصدی کند یا نه. شاهد بر این که به علاکلت تقدیر این حرف میاد استدلال مرحوم شیخ است بر جواز. شیخ می فرماید بله جایز از حاکم تصدی کند، چرا؟ لعموم ولایت سلطان، ولایت سلطان عام است. چند اشاره می کند با اون روایات، با اون روایتی که بله در بحث بله نمیدونم بله در کجا بود که بحث کردیم، فعلا از ذهنم فرار کرد. اونجا در بعض الالسنه فرموده است که در بحث ولایت است، در بحث همون ولایات است که فرموده است که اشترفی بعض الالسنه از سلطان ولیون لمن لا ولیله. توجه کردید او اطلاق دارد از سلطان ولی هست، حتی با اون کسی که ممتنه است، ممتنه کسی که امتناع از ادای حق الغیر کرد، امتناع از ادای مال الغیر کرد، این شخص ولی ممتنه است. مرحوم ناینی در ذیل این استدلال که این استدلال علاکلت تقدیرن جاری می شود، چه گفتیم مختص به اون نیست که ملتزم به عدم خیار بشویم مع تمکن الاجبار، بله در ذیل این استدلال فرموده است که این حرفی که شیخ فرموده است حاکم میتواند متصدی بشود این دلیل ندارد. چرا؟ برای اینکه ایشان توضیح کلام مرحوم ناینیستا کلامش مجمل است، یعنی مختصر است. ایشان میفرماید که حاکم در چهار مورد ولایت دارد: یکی در جایی که مولا علیه موجود نباشد، حی نبوده باشد، مثل میتی که مرده است، ترکش افتاده است، توجه کردید، ولی وصی هم ندارد، وصی هم ندارد که به وصایاش عمل کند، توجه کردید، وصی تعیین نکرده، حاکم شهر ولایت دارد. شخص دوم که به او ولایت دارد حاکم شهر، اون شخصی است که بله زنده است ولیکن غایب است، حاضر نیست،